سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این قسمت چی کرد؟ قولش چیست؟ فعلش. آقا امیر المومنین خدا نمیگه باش، انما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستوي المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بنا بود برای کشف کسانی که مقابل امام حسین علیه السلام و کسانی که در رکاب امام حسین علیه السلام بودند، و کشف این که ما تو این نقشه با وضعیت قانونیمون الان کجا هستیم، و کشف این که اگر که در وضعیت مطلوب نیستیم علتش چیست. یک، بازشناسی و بازیابی از افراد مثبت و منفی کربلا انجام بدیم. اول از منفی ها شروع کنیم. ابن زیاد و پدرش نقش محوری داره در ایجاد جریان کربلا. میدونید کوفه به هم ریخته بود و مردم هم بیعت کرده بودن با مسلم، و کار هم از دست حاکم کوفه خارج شده بود که سریع ابن زیاد رو فرستادن برای اینکه اوضاع رو سر و سامان بده. و ابن زیاد هم به یک نفر هم یک درهم هم نداد، خوب مدیریت کرد، خوب جمع جور کرد کارو. یه شمشیر داشت، فقط داد و کرایه راه مثلا فرستاد افراد رو تو کربلا، فقط وعده داد بهشون، هیچ کسی حقوق نگرفت، مخ آمدن. خیلی قشنگ مدیریت کرد. این آقا با این شم مدیریتیش چه سابقه ای در زندگیش داره که کردش ابن زیاد که حلقه واسطه بین یزید و عمر سعده، فرمانده سپاه عمر سعد، حلقه واسطش با جمع کردن این افراد همش با مدیریت ابن زیاد بود. شبانه آمد روش هم نقاب کشیده بود، بر اوضاع احوال شبانه مسلط شد، طوری که طوری افراد رو در یه حالت روحی روانی قرار داد که افرادی که همه در نماز مغرب اقتدا کردن به جناب مسلم ابن عقیل، در نماز عشا بعد از تمام شدن نماز عشا هیچ کس نبود، اصلا خیره کننده است مدیریتش. خیلی آدم تمام مندیه. پدرش هم همینطور. چه اتفاقی افتاد در طول سابقه این پدر و پسر رو ببینیم؟ زیاد ابن سمیه، اون هم یه مدیریت خیره کننده ای داره، به طوری که در زمان عمر یک جوانی است، فکر میکنم در یمن یا جای دیگه ای، یه جوان شاید 21 2 سال است، یه مشکلی در یکی از سرحدات شاید یمن بوده باشه پیش آمد و فرستادنش برای اصلاح مشکل به عنوان فرمانده و رفت عالی مشکل رو حل کرد، عالی مشکل رو حل کرد و برگشت. برگشت و تو مسجد آقا امیرالمؤمنان بودن، خلیفه دوم بود، ابو سفیان هم بود، همین جمع بود. برگشت و بعد از این مدیریت عالی بحرانی که کرده بود یه خطبه خون معرکه که همه رو به حیرت واداشت، که یه نفر گفت حیف که این قریشی نیست، وگرنه دیگه چیزی کم نداشت. که ابو سفیان هم اونجا یه شیطنتی کرد و گفتش که اتفاقا این قریشیه، چون به اصطلاح بچه منه. همین عبیدالله. پدرش زیاده ها، پدرش زیاده، بله این مثلا بچه من که ازت فهمونن این حرفت اصلا رو شیطنت محضه، چون پیامبر فهمونن که الولد للفراش وللآهره الحجر، کسی که خانومی که همسر کسی باشه هر تو زمانی که اون در به اصطلاح همسری اون فرده هر بچه ازش به دنیا بیاد منتظر به پدرشه، و این در حقیقت حد که حرمته. این فرمایش رسول اکرم هم بود، به هر صورت هر چه اتفاق افتاده باشه. گذشت. بعد از این جریانات هم باز در زمان عمر مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه یه آدم خیلی آلوده و کثیفی بود که در زمان عمر 4 نفر، همین آقای عبیدالله و برادرش و 2 نفر دیگه، به چشم فسادی رو ازش دیدن که باید 100 ضربه شلاق میخورد. و باز از زرنگی هاشه، از بحث زرنگی ایشونه که اون ستار فرستاد جلو شهادت دادن. و عمر چون خب مغیره رو دوست داشت گفت میبینم کسی رو که یاران دین خدا رو مثلا رسوا نمی کنه، اما آمد و منومن کرد و گفت حالا اون مقداری که مثلا باید دقیق دیده باشم اینطوری نبوده، و خواسته 3 نفر رو به عنوان حد که حرمت خوابوندن و 80 ضربه شلاق بهشون زدن، که یکیشون بلند شد گفت من دوباره هم شهادت میدم که از این آدم فاسد این رو دیدم. آخه این جرنش اینطوری بود که الان خیلی باز کردن این قضایه هم به طور مقصود شاید مناسب نباشه، دیدن در حال فساد ایشون رو بعد قبل از این که میخواست بره نماز جماعت برگزار کنه، آمدن جلوش گرفتن گفتن خب حاکم بود، گفتن که تو بصره چرا این کار کردی مثلا، حالا پاشو. گفتش بلم کنی من بایدم به نماز مردم برسم، نماز دیر میشه از اول وقت به تأخیر میفته. با همون حالت رفت نماز رو اقامه کرد بدون اینکه غسل کنه. بعد یکی از اینا چون این خباثت رو در این فرد دیده بود گفت من دوباره هم شهادت میدم که این آدم آلوده این کار کرده. عمر گفت من دوباره هم تو شلاق میزنم. که ازش فرمودن اگه اینو دوباره شلاق بزنی باید اونم شلاقشو بزنی، به خاطر اینکه انگار چهار تا حد خوردن، چهار نفر تو شلاق زدی. پس اثبات شد. کار نداریم. از اون به بعد ببینید اینجا یک کتمان شهادت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر موقعیتش. دیگه چه کار کرد؟ این کتمان شهادت یه نتیجه دیگه هم داشت. سه نفر رو بیگناه رو به شلاق داد. یه نفر هم که باید حکم خدا در موردش جاری میشد تعطیل حدود خدا رو باعث شد با این کار. آبروی یه عده هم برد. یه مصیبت بزرگی درست کرد با این کارش. یعنی یک گیر نفسانی کوچولو داره. با اینکه نمیخواد جایگاهش خراب بشه. گذشت. اینجا یک حقی در مغایره پیدا کرد. بعد میاد رشادت های زیاد دیگه اینشون میده. ضمناً با معاویه هم بد بود خان. با معاویه با این خط هم بد بود. این آدم. به طوری که به شدت اصلا باشون هی مقابله میکرد. و چون لیاقت های نشون داده بود از خودش، حضرت گذاشتنش والی فارس شد. عبیدالله والی امیرالمومنین بود. بعد حکومت ها در زمان امیرالمومنین همینطوری که تقسیم نمیشه، بر اساس میزان تقوا و مدیریت تقسیم میشه. قوت و امانت، توانایی و طهارت. به این حد از توان رسید. حضرت گذاشتنش حاکم فارس شد با این توانمندی و اون زیر بار باطل نرفتن. بعد معاویه به شدت از این چشم میزد. یه آدم نترس مدیر رفت بالای معاویه. اول یکم گفت بیا پیش ما. رفت بالای منبر گفتش که من چجوری برم سراغ کسی که خبیث‌ترین افراده و اونم نسبشه، مادرش هم که آدم معلوم حالی بوده، و بعد پسر پیغمبر رو اینو نمیدونم گفتم نه، امام حسن هم ابقاش فرمودن، یعنی بر حکومت فارس ابقاش کردن. گفت چجوری پسر پیغمبر رو تنها بذارم برم سراغ معاویه با این خصوصیات؟ بعد معاویه یک نامه نوشت براش که تو کسی هستی که مادرت مثلا فساد میکرده. رفت بالای منبر خیلی نترس بود. واقعا اگر میمون شاید از مالک جلو میزد. گفتش که معاویت ابن ابی سفیان یه همچی حرفی گفته و من اگر مادرم یه همچین مشکلی داشته و با رعایت نمی کرده، مثلا با یک نفر ارتباط داشته، معاویه کسی است که مادرش مثلا فرض کنید که ارتباط های زیاد آلوده داشت. این رو بالای منبر گفت. بعد معاویه دوباره تهدیدش کرد. باز رفت بالای منبر گفت تهدید تو مثل تهدید جوجه یک باز شکاری رو بخواد تهدید کنه. بهاتون نترسه، ترسن محکم. خیلی عجیب. مغیره رو خواست معاویه، گفتش که این اصلا خواب رو از سر من رو بوده، پدر منو در آورده، هیچ جوری حریفش نمیشم، چیکارش کنم؟ بعد مغیره گفت آخه تو راهش رو نمیدونی. ها همون گیری که داشت اونجا گفتم برای موقعیت برزخت ها، گفت راهش نه. این با تهدید، هر کسی یه راهی داره، این از اون آدمایی نیست که تو بتونی با تهدید رامش کنی، تو باید شاخشونه نکش، آدم با صلابتیه. بعد اتفاقا آقا امیر مؤمنان بهش گفته بودن که از معاویه بپرهیز، انما هو شیطان، انما هو از شیطان، این عبارت یعنی اون فقط شیطانه، یعنی اصلا هیچ از اون کوزه وجودی این جز خباثت بیرون نمیاد، اصلا شیطان محض 100%. بپرهیز که این تو رو ضایعت نکنه. مغیره گفتش که تو اگر میخوای راه نفوذ به این پیدا کنی، این آدم تو به اصطلاح پست، مقام، جایگاه از این در با ملایمت میتونی بهش نفوذ بدی. از کنار امام حسن علیه السلام این ویژگی این آدم که گیر داشته در مقابل پست، تعظیم کردن در مقابلش، جایگاه ها، آوردش بردش کنار معاویه، گفت تو اینجوری بنویس براش و بعد با ملاطفت و ملایمت نامرم بده من ببرم، چون سابقه بود بین این مغیره دون جریان حد زدن که این شهادت نداد و با هم روابط خیلی خوبی هم داشتن. نامر گرفت و آمد فارس. تو نامه با یه شیطنتی نوشته بود معاویه، واقعا این نامه با شیطن چه قشنگ گفت. تو نامه نوشته بود که فلانی تو حالا به اصطلاح با ما خوب نیستی، چرا حق قرابت و قوم و خویشی رو داری کاریوان میکنی و ضایع میکنی؟ خب بیا ما مثلا شاکرت هم هستیم، حکومت فارس الان داری، خب عراق هم باشه دست تو، عراق هم به اضافهش. این یعنی چی؟ حق قرابت و قوم خوشی رو چرا رعایت نمی کنی؟ یعنی ما قاطر چی هستیم؟ قوم خوشی یعنی قبول کنه که مادرش با ابو سفیان ارتباط داشته و این بچه ابو سفیان، قبول کن. ببینید کسایی که با امام حسین همراهی نکرد، همراهی کردن تا زمانی که با معصوم بودن چقدر عزت داشتن. این معاویه میگه من تو رو مثلا له میکنم، میگه تو جوجه‌ای که میخوای باد رو له کنی. حالا قدرتش که به اندازه قدرت معاویه و یارانش که به اندازه یاران معاویه نیست، ولی ببینید عزتش چقدره. معاویه میگه خواب رو از سر من رو بوده این آدم. فان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. تا اونجاست. اون داستان رو شنیدید دیگه، یه کسی یکی از عباسیینه گفتش که بیا یا یک شام با من بخور، گفتش بیا قاضی شو بچه هامو درس بده اینها، گفتش نه نمیاد عزت داشت، گفت نمیشه قبول نکنی باید بیاد، گفت نه. گفتش پس یک شام باید با ما بخوری، غذای با ما. گفت اونم نه. گفت پس مرگو انتخاب کن، میکشمت. گفت باش، پس کم ضررترین شام است، شام میگم. شامه رو خورد، اونجا هم تحلیلش گرفت، همین شامه کار خودش کرد. قضاوت هم قبول کرد، بچه هاش هم درس داد. بعد یک مدت خب اون عزت رو وقتی که آمد زیر دستش دیگه عزت رو نداشت دیگه، حقوقش به تأخیر افتاد. یه روز آمد گفتش که چرا حقوق منه نمیدین؟ گفتش که مگه تو به ما گندم فروختی که اینقدر طلبکاری؟ خیلی خوب میدین دیگه. گفت نه، من گندم نفروختم، ولی مهمتر از گندم فروختم دینم رو فروختم به شما. یعنی اون اگر که همراهیش شما همین بحث کربلایی رو ببینید چقدر با عزت و افتخار شهید شدن، چقدر با عزت و افتخار شهید شدن. این بد نیست، این بعد از کتاب ها که چاپ شده، مثل این تاریخ کربلایی که چاپ شده، همراه با جریان کسایی که قاتلان امام حسین بودن چجوری کشتنشون، اونا رو ببینید. مثل یکی که رفتن تو دستشویی کشتنش، رفت تو دستشویی زیر سبد قایم شد. داستان پسر عمر گفتم دیگه، گفتم اینجا عبدالله ابن عمر آمد پیش آقا امیر مؤمنان، گفتش که دو تا نقل هست حالا، یا اینطوری گفتش آقا من با شما بیعت نمی کنم، حضرت هم کریم هم دیگه میدونم با کی طرفه، یا آقا من بیعت نمی کنم، نکن. یه نقل اینه، یه نقلم این بود که آمد بیعت کرد، دستشو پس گرفت، گفت نمیخوام، پشیمون شدم. حضرت دیگه، حضرت امیره، ببینید یه کسی آمد پیش آقا امیر مؤمنان گفتش که یه این چند نفر دارن توطئه میکنن، نقشه های زیرزمینی چیندن، میخوان حکومت براندازی کنن. چند تا جلسه هم با هم داشتن، نقشه هاش هم چیده شده، آمادن. حضرت فرمودن من با تو مشورت میکنم، چه کار کنم؟ گفت خب کار نداره، دعوتشون کن، بعدم که آمدن بکششون دیگه. حضرت فرمودن وای بر تو، تازه اگر من هم میخواستم این کار رو بکنم، تو باید به من میگفتی علی از خدا بترس، اینا که هنوز شمشیر دست به شمشیر نبردن که داری میکششون. این آدمی مخاطب عبدالله بن عمر یه همچی کریمیه. گفت من بیعت نمی کنم. برگشت حضرت فرمودن نه. همین آدم با حجاج، حضرت میدونید بعد از این که حضرت شهید شدن، 6 ماه بعد حجاج حاکم شد بر کوفه. دماری از کوفیان در آورد که اصلا سابقه نداره. حجاج خیلی بدتر بوده از چنگیز، یه چیز عجیبی بوده که بعد از این عباسیین و امویین میگن که اگر همه عالم همه صفاکانشون رو بیارن بذارن یک کفه ترازو و ما فقط یک تنه حجاج رو فقط بیاریم کافیه، میبریم از همه جلو میزنیم. این تو که یادانه 150,000 نفر جلو خودش فقط گردن بردن، که اینقدر داره وقتا وقت کم میابرد، مثلا سر زمین حافظ قرآن هم بوده حجاج. سر نماز بود مثلا مجرم رو می آوردن، مثلا اینجور داشت نماز میخوند، غیر المغضوب علیهم می آوردن جلوش، ولی از ظلین، یعنی گردن شو بزنید. بعد اشاره میکرد سر نماز، نمون رو قطع کن. این دیگه این دیگه علی نیست، با کسی شوخی نداره که. همون آقای عبدالله ابن عمری که آمد اونجور به خیال خودش مثلا هنر کرد و آمد دستش رو از علی پس گیره یه دست نداد، شبانه آمد دم خونه حجاج، گفت من از رسول خدا شنیدم که کسی که امامی بیعتی بر گردنش داشته باشد و باش بیعت نکنه، اگر شب باشد شب بمیره، مرگ جاهلی مرده. در زد گفتن حجاج، به حجاج گفتن عبدالله ابن عمره، اصلا اعتنا نکرد، اول که یکم دم در معطلش کرد تا خوب تحقیر بشه، بعد آمد دراب کشیده بود حجاج، بلند نشد، بعد این گفتش که مثلا شما والی هستید و من از رسول خدا شنیدم کسی که والی باشه و باش بیعت کنه و اگر بیعت نکنه و شب بمیره به مرگ جاهلی مرده، من آمدم خدمتتون تا بهتون بیعت کنم. همونجور دراز کشیده گفت خب تو که ارزش نداری، من باید دست بدم، بیا با پای من بیعت کن. پاشو گرفت و بوس کرد. مثلا با دست علی کسی بیعت نکنه، قطعا با پای حجاج بیعت خواهد کرد. این چیز طبیعی قضیه است. فقط بحث دینداری نیست، شرف و عزت ها رو ببینید تو این صحنه، تو صحنه مقابل ببینید. این آقا تا زمانی که تو جبهه امیرالمومنین آقا امام حسن علیه السلام بود چقدر عزت داشت، خواب از سر معاویه رو بوده بود. بعد این نامه آمد همراه با مغیره، بعد نامه رو خوند، زرنگ بود، گفت دو روز به من فرصت بده، تو هم از راه رسیدی برو استراحت کن تا من جواب بدم. این دو روز فرصت نه که دینش رو فروخت، عزت و شرفش و نامود پدرش هم فروخت. پاشاش همراهش رفت به شام. معاویه رفت بالای منبر و این رو پایین نشوند، پایین رو پله اول منبر نشوند. بعد یه خطبه هم خوند، یه کسی هم به نام ابو مریم، یه مشروب فروشی در زمان جاهلیت مهیا کردن و گفتش که بله، ایشون که میبینید برادر بنده است و بالای منبر در حضور من رو. اون شاهد هم که همون مشروب فروشه بود گفت بله، ابو سفیان آمد اینجا بود تو این شهر رو، منم اونجا مشروب فروشی داشتم، مشروب خواستم، مثلا زمینی برای فساد خواستم، منم مادرشون رو معرفی کردم و به این رضایت داد. این اون نکته هست. ببینید نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که در مقابل پیشنهادها خودسازی نکرد. اون از جوانیش بود که یه مقدار ضعف داشت در مقابل اینکه جایگاهش به خطر بیفته. خیلی راحت آدم میتونه بسنجه. الان اگر که من فصل فلانجا رو قبول ندارم، اما پیشنهاد میشه بیا ریاست فلانجا رو بگیر، میرم توجیهش هم میکنم. یکی دو تا قضیه بگم. یه روایتی است که یک روایت دستورالعملیه، یه روایت سلوکی از آقای امام صادق علیه السلام، چندین عنوان توش هست. یک عنوان خیلی سادش اینه که در اینا خیلی عنوان خطیری، حضرت فرمودن که اگر تو میخوای عبودیت رو بفهمی چه خبر توش، در سه عنوان اصلی سه کار باید بکنی. 9 تا دستورالعمل دادن توش. یکی از اون دستورالعمل ها این است که راجع به بحث ریاضت، ریاضت شرعی ها، نه ریاضت غیر شرعی، بفهمن اما لواطی فی ریاضه، اون ستایی که در بحث ریاضته، یکیش این رو توجه داشته باش که شکم رسول خدا فرمودن که هیچ ظرفی رو بدتر از شکم آدم پاتارا پر نکرد. پس از اون طرف هم که باید پر بشه دیگه، توان باید داشته باشه. پس این ستا رو رعایت کن در مورد شکم. یک، حلال بخور. دو، بسم الله بگو. بسم الله نه بسم الله لفظی، به تعجب داشته باشه این از کجاست و کجا باید بره، کجا باید هزینه بشه این انرژی این غذا. و سه، هنوز گرسنه نشدی نخور، تا کامل گرسنه نشدی نخور، و هنوز سیر نشدی دست بکش. فسلسل لطعام و سلسل لنفس و سلسل لشراب. تقسیم بندی کن. خب خدا رحمت کنه، یکی از عرفای عظیم و قدر تاریخ عرفان شیعه مرحوم آقای بیدآبادی، یکی از دستور عملاشون اینطور که یادم هست، یعنی که این در این حالی که ساده است، یکی از بزرگترین گیرهای آدم همینجاست. یعنی رد شدن از این خیلی رد شدن مشکلیه، خیلی مشکلیه. بعد خود آقا امیر مؤمنان هم توی یکی از اون فرمایشاتشون به که میفهمن یکی از برادران خودشون رو توصیف میکنن، میفهمن کان علی فی ما مضا اخون فی الله عز و جل، یه برادری داشتم در راه خدا در گذشته ها، و کان یعظمه فی عینی، 14 تا صفت براش میگن، خیلی در چشم من بزرگ بود این آدم. حالا گفتن یا راجب عثمان ابن مظعون یا راجب ابوذر، کسی میخواد برادر امیر، یعنی عزت بگن تو برادر منی، واقعا داداش من، این 14 صفت رو در خودش پیدا کنه، پیاده کنه، به این سمت حرکت کنه. یکیش این اینه که از اون 14 صفت مثلا کان خا و کان خارجا من سلطان بطنه، از تسلط بطن خارج شده بود. شکم گاهی وقتا سلطنت داره، ما هم زیر دستاشیم. خیلی خیلی ساده همین تصمیم بعد سر بگم اشکال نداره بگم کار نخواهده این تسلط نداشت، او امرو نه نمیکرد، او سلطان بطنش بود، نه بطنش سلطان او. پاشیم بریم شاندیز 15000 تومان بدیم شیشلیک، هفته یکی دو بار بدیم دیگه، باید بدیم. خب بعد کسی که طاقت گرسنگی رو نداره نمیتونه همراه امام حسین علیه السلام باشه آخه، میتونه؟ کسی که اینجا دقت نکرده نمیتونه، کسی که به طور طبیعی وقتی قضا میبینه دست پا شل میشه. یه مثال خیلی 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 ملموس، عالم و آدم میدانند، تحقیقات علمی هم که اثباتشو کرده که مثلا یه چیزایی مثل نوشابه مضره، ولی من نمیتونم شکمم کنترل کنم، میدونم مضره، اونم فهمیده که من عبدالبطنم، میفهمه ذائقه ها چجوریه، یک جوری درست کن که ذائقه ها خوششون بیاد مردم میخورن. مریضی ها برای چیه؟ خیلی از مریضی ها برای اینه که بطن سلطان ماست، پرخوری، بدخوری. ببینید سه روز این صلوات خط می‌زنه. اگه بنا باشه سه روز گرسنه بمونه آدم، اگه قبلا تمرین کرده باشه خیلی نمیتونه که، جدا میشه. واقعا نمیتونه، دوستم داره باشه ولی نمیتونه، چون قبلا تمرینشو نکرد. اون حالا قسمت اولی رو کمتر گفتم که اون باز خیلی مهمه، اگر میخورد اول چی باشه؟ حلال باشه. خیلی حساسه ها، خیلی حساسه. یه بحثی جلسه همینجا داشتیم تو بحثه هفتگی بحث قارونی زندگی کردن بود. وقتی که مال شد ارزش، من حتما باید ماشینامو تغییر بدم، حتما باید مبلهامو تغییر بدم، یعنی من قیمتم بنز مبلم نمیارزه، یعنی عزت و شرفم میخوام از مبل بگیرم. آخه چقدر بدبخت باشه آدم که اگر نداشته باشه احساس حقارت میکنه این آدم، این در درونش پوچه پوچه پوکه پوکه هیچی نداره. کسیتو شنگ گرفتی 1,000,000 تومان، بعد که همچی زندگی وقتی درزهای زیاد داره باید هی خرج کنه، چه اتفاقی میفته؟ هی از راه های متفاوت برو درآمد کسب. یه واقعیت موجود، آقا فلانجا میخواییم بریم، چند میشه کرایه؟ 5,000 تومان. ای بابا کراش که 1,500 تومانی که 5,000 تومانه، میخوای بیام نمیخوام نه. این چیه؟ این همون بحث دنیا طلبی است. میبینه مردم مسترن، میگه همین کس هست، به جایی که ببینه مسترن تو هوای سرد بایستادن سوار کنه، میگه مسترسله دیگه، فرشش مسترسله دیگه، آورده بفروشه، خوب شکاری زدیم، خوب شکاری زدیم. این همون شبهات دیگه، مال شبهنه. وقتی که هی بخواد آدم این رو زیادتر کنه، هی عزت و افتخار انسانی گم شدهش رو بخواد از اون چیزای ظاهری به دست بیاره، خب هی خرجهای ظاهری میاد دیگه، خرجهای ظاهری بیشتر میشه دیگه، و بنابراین باید جورش کنه، اقلش میشه شبهه اگه به حرام نیست. میگه آقا راضیه دیگه، آقا عاقل دیگه، تی کردی، من گفتم 5,000 تومانم اون راضیه. این بس رضایتش که معلومه که راضیه، ولی چرا راضیه؟ چون مستحصل راضیه. حکایت اون بند خدا دزدر شنید دیگه، مادرش بهش گفت یه کفن برو از راه حلال برام بیار دیگه. بعد وقتی کفنی دزدی یادش آمد که مادرش گفته باید حلال باشه، رفت سراغ مثلا مغازه فروشنده، یه چاقو گذاشت اینجاش، گفت راضی هستی یا نه؟ گفت بله راضیم. گفت بلند بگو حلاله. داد زد حلاله آقا حلاله. بعد آمد پیش مادرش گفت بچه جون من این لباس آخرت همی باش میخوام برم سفر آخرت، حروم که از راه حروم که نیست. گفت نه مادر جان خیالت راحت باش، حلال حلالش به آسمونم رسید. اینا همون شبهات دیگه، شبهه که شبه خودم نداره که. گرون فروشی حرام نیست اما حرام اخلاقیه، یعنی شبهه هست. آها همون گیری که پدید آمد لقب این طلعت خودتون رو کنم، اینا شبهته الحرام. سپاه مقابل ازت دارن کد میدن، اگر کسی امروز مبتلا به شبهه هست، بعضا سر خودمونم بعضا کلاه میزنیم، سر خدا رو میخوایم کلاه بزنیم، اگر مبتلا به شبهه هست معامله رو دارم با دروغ میگم، آقا خدا شاهده این اینقدر بیشتر سود نداره. معامله ای که با حرام که دروغی که دشمنی خدا تعریف میشود جوش خورد، اونی که حرام میخوره دیگ برای امام حسین میتونه بزنه، نزول میخوره دیگ هم میزنه، اما تو صف امام حسین نمیتونه وایسته، چون اونایی که امام حسین ترک کردن، اونایی که با امام حسین جنگ کردن کسایی بودن که اگه میگفتی در این حد با امام حسین بودن خرجش اینه که یک دیگ بزنیم، میگفت باش دیگو میزنم بیشترش نه. نمیتونه بگذره. بعد ببینید این توی داستان آوردن بچه ها، بچه های 6-7 ساله، 5-6 ساله، 4-5 ساله، 2-3 ساله، معصوم هم دیگه نیستن این بچه ها. یعنی این بچه ها دیگه امام حسین و امام حسن علیه السلام نیستن، بگیم اینا معصوم هم کوچیک و بزرگ ندارن. با خانواده اطرت تربیت شدن، چون فرزند معصوم میتونه جهنمی باشه. نمونهش جعفر کذاب. فهم اینا تربیت کردن. وقتی که آمدن توی شهر به اینها صدقه دادن، حضرت زینب یه کلام گفتن هم دست بچه ها گرفتن. آقا صدقه بر ما حرامه. آقا کیان؟ 3 روز مثلا 4 روز گرسنه بودن دیگه میزدن دیگه. یعنی ما خیلی چیزا رو از بچگی میتونیم تربیت کنیم. بحث تربیت رو که میتونیم بکنیم، که همونطور که یاد میدیم خیلی چیزا رو، حلال حرام رو از تربیت تو کودکی یاد بدیم، که بچه 4 ساله میذاره کنار لقمه رو در متن گرسنه. اگر این تربیت رو نکرده بودن خب بچه ها میخوردن. اون ریشه های به اصطلاح، حالا بعضیش ریشه های آشورایی شدن و ضد آشورایی شدن، بعضیش مهمتره، اون مهمتره رو بیان میکنن. مثلا از کدهای اساسی بحث امام حسینی بودن و امام حسینی نبودن بحث شبهات و حرام خوردن هست. بحث مال فوق العاده مهمه ها، و این بحث رو فوق العاده جدی بگیرید. من اگه طلبه هم به میزانی که درس نخونم برم شهریه بگیرم، اون شهریه ممکنه حرام ظاهری نباشه اما حرام اخلاقی میشه، یعنی میشه شبهه برای من. اگر من کارمندم خیلی ظریف میشه ها، معلمم سوق بدم افراد رو به سمت کلاس خصوصی، گرون فروشی کنم، قش، دروغ، این از اون کدهای اساسی که هست. وقتی وایسادم میخوان صحبت کنن با اون افراد، شروع میکنن به صحبت کردن هل هله میکشن، مثلا میگن حاضر نیستیم حرفتو گوش کنیم. بعد ازت میفهمن درسته، نمیتونی گوش کنی. لقد امتلأت بطون کن من الشبهه الحرام. بعد خیلی ظریف میشه این بحث حرام ها، هرچی میره جلوتر ظریفتر میشه. خب این یک نمونهش که امام حسین رو گذاشت کنار به خاطر همین هم که خب اون یک کد بود، یک کد ابن زیاد بود، چون ابن زیاد نقش محوری داشت، حب در مرکز توجهات مردم بودن. بگم ریا چیه اصلا؟ ریا همینه، ریا میخواد دیگران به من توجه کنن. حالا این توجه به واسطه ریاست بیاد، به واسطه ریاست معنوی بیاد، به واسطه اینکه مردم ازم تعریف کنن باشه، این آدم رو به اون سمت میرسونه. یعنی از اوج آورد به حضیز ها تذیرفت دیگه، عزت و شرف و انسان همه چیشو له و لغرده کرد. له و لغرده کرد. این یکی از اون جنبه های منفی. بحثمون رو جمع کنیم. چی گفتیم؟ گفتیم برای این که وضعیت خودمون رو بدونیم باید مثبت و منفی رو خوب بشناسیم و علائم رو. از منفی ها بارزترینشون ابن زیاد، خصوصیتی که به اینجا رسوندش خب به جا در مرکز توجه بودن. دو، خب به مال، و به دست آوردنش از هر راه. دو تا کد اساسیه کسانی که اگر تو ما هست یه مقدار با دقت ظرافت بیشتری ببینه میشه تا بعد برسیم به اونهایی که مثبت بودن. یکی دو مورد هم از اون سمت اشاره میکنیم و بعد انشاءالله یک ارتباطی که بینیم بحث امام حسین علیه السلام و آقای امام زمان هست یکی دو شب برم میکنم. خب السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بالجنان. این کیف رو به زحمت برم بدیم. علیک منی سلام الله ابدا ما بقی دستشون بده و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. توی حوادثی که در کربلا اتفاق افتاد یه مجموعه از حوادث بود که حالا من میخواستم از بین بخونم بشنم. چون گفتن که زیارت ناحیه مقدسه که این زیارتی که آقا امام زمان علیه السلام با این الفاظ و عبارات زیارت کردند حضرت امام حسین علیه السلام تو این فضای چند دقیقه یه مقدار این عبارات رو میخونیم و همین ترجمه ظاهری میکنیم. بین آقا امام زمان و امام حسین علیه السلام میدونید یکی از اون کشفهای روابط همین زیارته که حضرت میفهمن که من روز و شب خون گریه میکنم برای تو. من این عبارات زیارت رو میکنم، شما هم اگر همراه من خوندین بد نیست. این حالا اون مقداری که اصطلاح معانیش روشنه که روشنه، بقیش هم از تو این چند شب تکرار میکنیم و این ببینیم حضرت چه نجوایی دارن با امام حسین علیه السلام و چه غمی از کربلا بر قلب مطهر حضرت نشسته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوت الله من خلیقته. السلام على شيخ ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم لله بحجته. السلام على نوح المجاب في دعوته. حضرت آدم برگزیده و صفا یافته از طرف خدا، حضرت شیخ ولی خدا و بهترین خلق خدا و حضرت ادریس کسی که به حجت و دلیل الهی قیام کرد و حضرت نوح که مجاب و اجابت شد دعوتش دعاش برای اینکه خداوند کفار رو نذاره بر زمین، اجابت شد و طوفان نوح رو وجود آمد. شما خب این عبارات رو ارتباطش رو با امام حسین سعی کنید خودتون تو ذهنتون مرور کنید. السلام على هود الممدود من الله بمعونته. سلام بر هود که از جانب خداوند به یاری مدد رسید به حضرت هود. السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته. السلام على ابراهيم الذي حباه الله بخلته. سلام بر ابراهیم کسی که خداوند به دوستی خاص خودش او رو برگزید. السلام علی اسماعیل الذي فداه الله بذبح عظیم من جنته السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته. همونطور که حضرت اسحاق نبوت در ذریه‌اش قرار گرفت، امام حسین علیه السلام از اختصاصاتشون به واسطه اون شهادت و ذبح عظیمشون اینه که امامت در نسل حضرت قرار گرفت. السلام علی یعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته. السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته. السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته. السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته. السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته. السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته. السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته. چون بقیه عبارات زیارت که این مقداری طولانی هم هست این زیارت، انشاءالله در این چند شب میخوانیم و معنا میکنیم. به نیت زیارت حضرت آقای امام حسین علیه السلام یک سلام خودمون رو در محضر حضرت احساس کنیم و از دردر میکنیم با تمام وجود و با اظهار مسکنت و عجز که آقا ما خودمون از اصلاح خودمون عاجزیم، نمیدونیم توی صفحه مقابل شما قرار میگیریم یا نه. شما خودتون ترمیم کنید این ضعف‌هایی رو به حق مادرتون زهرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين حسین عزیز زهرا. حسین عزیز زهرا. حسین غریب دل ها. حسین حبیب طه. دوباره این دل من هوای کربلا کرد،
حسین طبیب دل